بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله على كل حال، الحمد لله كما ينبغي له، الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها، الحمد لله ازلا و ابدا. ازل یعنی همیشه، غیر از خدا هیچکی همیشه نبوده. انبیا، پیغمبران، اولیا، خدا خلقشون کرده میگرد. فقط ذات الله تعالی است که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. غیر خداوند مخلوقات دیگر ابدی هستند. فرشتگان ابدی هستند، خود شماها ابدی هستید، برای همیشه هستید، اما برای همیشه نبودید. اول او، اول خدا، اول او، اول بی ابتدا، آخر او، آخر بی انتها. الحمدلله عدد خلقه و زینت عرشه. خدا رو حمد میکنیم به تعداد خلقش. کی میدونه که خلق خدا چقدرن، کیان؟ اینشتاین میگه که دو چیز بی نهایته. یکی حماقت مردم، نهایت نداره. یکی ستاره ها. بعد میگه من در دومی تردید دارم، در دومی تردید دارم. حق با ایشونه. ستاره ها هرچند از ماسه های روی زمین تعدادشون بیشتره، ماسه بادی کنار دریا تپه هایی هست، کنار ساحل این تپه ها ممتده تا آخر. این تپه ها شنی هن، ماسه ای هن. تعداد ماسه ها چقدره؟ تعداد ستاره ها بیش از این هاست. تمام این ستاره ها مال آسمان اوله. قرآن می فرماد و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. ما آسمان دنیا را به این ستاره ها زینت دادیم. آسمان اول در برابر آسمان دوم ناچیزه با همه ستاره هاش. آسمان دوم در برابر آسمان سوم کمه تا برسه به آسمان هفتم. بعد عرشه. عرش الهی مسلط بر همه آسمان ها، همه عرض کنم موجودات. ملا هادی سبزواری میگه به فل عرش تمثال و کل شی. در عرش عکس همه چی هست. اما عکس مجلس ما در عرش هست. اما وقتی خواستی گناه کنی، خدا فرشته ای رو میفرسته میگه برو پرده بکش که رسوا نشه، پیش آسمانی ها رسوا نشه. میخواد گناه کنی. خوب، الحمدلله کما ينبغي له و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه و آله و سلم. قال الله تعالى في كتابه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. کفار مکه گفتن چرا قرآنی بر پیغمبر نازل نشد که بشه با این قرآن مرده رو زنده کنی، بشه با این قرآن عرض کنم که تیول عرض کنی، بشه با این قرآن با مرده سخن بگی. قرآن چی میگه؟ میفرماد بل لله الامر جمیعا. همه اینا تو قرآن هست. در قرآن اتفاقا در همین سوره مبارکه رعد آیه ای هست برای طیور عرض. اگر بخوانی مشهدی، اگر بخوانی کربلایی، در سوره مبارکه رعد. حالا این آیاتی هم که خوندم در سوره مبارکه رعد. خوب، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا غارعه. غارعه بمباران ها، جنگ ها ادامه داره تا کی؟ حتی یأتی وعد الله، تا وعده الهی برسد، تا مهدی موعود بیاد، جنگ ها ادامه داره. ان الله لا يخلف الميعاد. راوی از امام جواد علیه السلام پرسید که آقا می شود که علائم حتمی نشده مهدی شما ظهور کنه؟ علائم حتمی مثل چی؟ مثل سید حسنی، مثل سفیانی، مثل خسف در بیدا، مثل صیحه آسمانی. آخر منتهی اعمال میگه 10 چیزی علائم حتمیه که دست نخورده مونده. امیدواریم که در زمان ما شروع بشه اینها واقع شدن در عرض هم. حالا امام جواد فرمود ممکنه، البته امکان غیر وقوعه، ممکنه خدا این عالم رو نیست کنه. خب بله، برای خدا کاری نداره. این یه شعر یوزه کن و یعطی به خلق جدید. آیا خدا این کار رو میکنه؟ به اول فضل قسم نمیکنه این کار رو. چرا؟ چون خدا وعده داده که زمین به دست صالحان بیفته، که نیفتاد هنوز. زمین به دست صالحان بیفته و ان الله لا یخلف المیعاد. بعد راوی گفت به امام جواد که من میترسم اصلا مهدی نیاد. حضرت همون مهدی وعده الهی است و ان الله لا یخلف المیعاد. خدا خلف وعده نمی کنه، خدا خلف وعده نمی کنه. خوب، شب جمعه هست و شب وفات مادر ابوالفضل، بلکه مادر امام حسین، بله مادر امام حسن. امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا با چند زن ازدواج کرد. اتهام زنهای خوبی هم بودن همشون، به خلاف پیغمبر که در ازدواجش و بعضی ها رو مصلحت با بعضی ها ازدواج کرده بود که پدراشون خراب نکنن، یعنی مانع نشن از پیشرفت اسلام. اما امیرالمومنین زنهایی که ازدواج کرده همشون زنهای خوبی بودن. حالا یکی از این زنها ام البنین، نه تنها مادر ابوالفضل که مادر امام حسین، در زیارت عاشورا میخونیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابوالفضل کو؟ ابوالفضل جز اولاد حسین که نیست، علی ابن حسین هم که نیست. جز اصحاب بخوایی حسابش کنید، جز هر و بریر و زهیر و اینا، شأن ابوالفضل بالاتر از اینه. خب، عارفی میگفت که همون السلام علی الحسین که میگی ابوالفضل درش هست، چون نفس مثل امیرالمومنین که نفس پیغمبر بود، که به اهل کتاب فرمود که اگر شک دارید بیایید با هم مباهله کنیم، انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. انفسنا همه مفسرین نوشتن که نفس پیغمبر علی مرتضی بوده. خب نفس امام حسین ابوالفضله، لذا روز تاسوعا وقتی همه لشکر بلند شده، امام حسین در خیمه مختصری عرض کنم که خوابش برد. بی بی زینب اومد خیمه برادر، برادر رو بیدار کرد از خواب. گفت برادر لشکر همهمه می کنن، مثل این قصد حمله دارن. امام حسین وقتی بیدار شد فرمود به ابوالفضل بگید بیاد. ابوالفضل که اومد، امام حسین فرمود به نفسی اند، به نفسی اند. به نفسی اند دو جور میشه معنا کنی، یکی اینکه یعنی به جای من تو برو ببین چرا همهمه می کنن، یکی نه به نفسی اند یعنی جانم به فدایت. ابوالفضل برو ببین لشکر چرا همهمه می کنن. خب وقتی میگه السلام علی الحسین، السلام علی العباس، درش مستتره. خوب، جناب ام البنین عرض کنم که حالا امشب وفاتشه، آخری مقداری عرض میکنیم و بعد مجلس رو به مدها میسپاریم و حق مجلس ادا بشه نسبت به حضرت ام البنین سلام الله علیه. امشب راجع به حضرت مهدی، چون شب جمعه هست، صحبت کنیم، به شرط اینکه خوب گوش بدی اول داستان تا آخرش رو که به هم پیوسته است. و مرحوم صدوق در کتاب عرض کنم که اکمال الدین به اتمام و نعمه آورده، قبل از اون که حضرت معصومه وارد قم بشه، عده‌ای از شیعیان یمن که ساکن کوفه بودن، ساکن عراق بودن، اومدن قم ساکن شدن. یعنی چی؟ خب قم چی؟ اون وقت بیابون شورزار، یه چند تو ارز کنم که خونه های تاقی و گلی و اینا، آدم اصفهان رو رد کنه، اهواز رو رد کنه، بیا قم بمونه، راه دور و آب شور. یقینا اینها به دستور امام زمانشون حضرت صادق، حضرت کاظم اومدن ساکن قم شدن، مقدمه ای باشن برای ورود بیبی حضرت معصومه. و این اشعری ها تا الان هستن، روحانی دارن، سوحانی دارن، قم یا روحانی یا سوحانی دیگر. بله، یکی گفت این قم چقدر حاج حسین داره، گفت تو رو هر جا میبینی تابلو سوحان حاج حسین. برگوه نه بابا، این همه حاج حسین نداره، یه حاج حسینی بوده سوحانش خوب بوده، بقیه هم حالا همون اسم او رو یدک میکشن. توجه میکنیم. خوب، اشعریان الان هستن، روحانی دارن، تاجر دارن. عرض کنم که این اشعریون علمای بزرگی از اونها به وجود آمد، تا جایی که میگن لولا الاشعریون لن درست دین، اگر اشعریون نبودن دین کهنه میشد، مندرس میشد. یکی از اشعریون زکریا ابن آدمه، در قبرستان شیخون دفنه، با امام رضا همسفر مکه، یه ور کجاوه امام رضا نشسته بود، یه طرف کجاوه زکریا ابن آدم، چند روز در راه تا برن به مکه. به به، عالمی مثل زکریا ابن آدم با امام رضا هم کجاوه، چقدر سوالاتی کرد، چقدر معارف. یکی از علمای بزرگ اشعریون جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی هست که مسجد امام قم روشون ساخته به دستور امام حسن عسکری و نماینده حضرت عسکری بود در قم، احمد ابن اسحاق. در زمان احمد ابن اسحاق یه عالم دیگری هم از اشعریون بوده به نام سعد ابن عبدالله که جناب صدوق در جای جای کتابش اسمشو میاره، استاد پدر شیخ صدوقه، میگه ابی رحمه الله عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن اسحاق. این سعد ابن عبدالله خیلی مرحوم صدوق اسمشو میاره در کتابهاش. خوب، این جناب سعد ابن عبدالله مقام و موقعیت عرض کنم که احمد ابن اسحاق نداشت، ولی عالم بود، بحاس بود، یعنی مجادله میکرد با دشمن، با سنی ها، با فرق مختلف، به هیچ که حریفش نمیشد. میگه یک روز با یک عالم سنی بحثم شد، خیلی حریف بود، من رو پیچوند، به من گفت که خب شما که ایمان فلانی و فلانی رو قبول ندارید، پس چرا اینا اومدن زیر علم اسلام، پس چرا اینا اومدن قبول اسلام کردن؟ دیدم من اگر بگم اینا به طمع مال دنیا اومدن، او خواهد گفت اینا فقیر نبودن، ونگهی اسلام اون موقع چیزی نداشت. دیدم اگر بگم اینا از ترس شمشیر اومدن قبول کردن دین، خواهد گفت شمشیر اسلام اون موقع برا نبود، تازه 30-40 نفر شیعه میگیر، اینا 40 نفر بودن و سنی ها میگن اینا 70 نفر، حالا 7 نفر یا 40 نفر خوفی نداره، پیغمبری اومده تازه 40 نفر بشیم آنها بردن، خوفی نداره. دیدم چی بگم. بحث رو پیچوندم، بردم به شاخه دیگر، به شاخه دیگر، همین کاری که مخالفین ما میکنن. وقتی یه جا جواب ندارن میرن جای دیگر، اونجا محکوم شدن میرن جای دیگر میگیرن. حالا اون روز تمام شد، گفتم برم خدمت احمد ابن اسحاق ازش بپرسم که جواب این سوال چیه. میگه اومدم در خونه احمد ابن اسحاق در قلباب کردم، به من گفتن احمد ابن اسحاق نیست. کجا رفته؟ رفته سامر را. کار مهمی اگر دارید، تازه دو سه روز راه افتاده، میتونی در راه بهش برسی. گفت بله کار مهمی دارم. خب میگه رفتم در راه رسیدم به احمد ابن اسحاق. احمد، جناب احمد ابن اسحاق از دیدن من خوشحال شد. گفت سعد برای چی اومدی؟ گفتم یک سوالی دارم میخوام از شما بپرسم. گفت تا اینجا که اومدی بیا بریم سامرا از امام عسکری بپرس. گفتم باشه. راه افتادیم رفتیم سامرا، اتاق کرایه کردیم. جناب احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری بود، در هر سفری قبسته های پول و پارچه و اینا رو میبرد دیگر. در این سفر 160 کیسه طلا و نقره و سکه و پارچه و اینا داشت. خب رفتیم اتاق کرایه کردیم و بعد رفتیم خانه حضرت عسکری، در قلباب کردیم. غلامی اومد در رو باز کرد. جناب احمد ابن اسحاق گفت به آقا بگو احمد از قم اومده، وکیل شما احمد ابن اسحاق از قم. رفت و برگشت گفت بفرمایید. وارد اتاق شدیم، دیدیم حضرت عسکری مشغول نوشتن یه نامه، یک طفل 3 در کنارش نشسته، رشک قمر. پدر رو نگاه کنیم، پسر رو نگاه کنیم، تشبیه خوب میکنه. میگه مثل ماه و مشتری. بعضی شبها آخر شب وقتی میای بیرون میبینی ماه کنارش یه ستاره پرنوری میدرخشد، اون ستاره اسمش مشتریه. تشبیه میکنه حضرت عسکری رو به ماه، حضرت صاحب زمان رو به مشتری. به ماه نگاه کنیم، به مشتری نگاه کنیم. خوش به حال شما، دو تا امام رو همزمان میدیدی و ما پیر شدیم و پامون لبه گور، هنوز موفقی به زیارت حضرت. دیشب در قم یه مجلسی ماشین آوردن منزل ما، رو بردن. حدود 50 از اسپانیا اومده بودن، اغلبشون دانشجو بودن، ایرانی به غیر ایرانی. حالا باشون خود صحبت کردیم و بعد بهشون گفتم خب حالا سوال دارید سوال کنید. حالا من بخوام صحبت کنم، خب صحبت کردم، ممکنه چیزایی در ذهنتون باشه، سوال کنید، جواب، سوال جواب. یکی از اونا از من پرسید شما، نزدیک جمکران بودون مجلس، شما تا حالا خدمت حضرت رسیدی؟ واقعا شرم‌آوره، شرم‌آوره 80 آدم موفق نشه. یک شخصی بود اطراف آمل، سید علی یزدان‌پناه، از اولیا بود، از اولیا بود. یه روز من ازش پرسیدم، گفتم صله رحم واجبه یا نه؟ گفت واجبه. گفتم خب ما که نمیدونیم خونه حضرت کجاست، اگه بدونیم بالاخره سال یه بار دوبار میریم، ولی حضرت که میدونه چرا صله رحم نمی کنه؟ چرا نمیاد یه 2 بشینه بره؟ یک جوابی داد که ما پشیمون شدیم از این سوال. فرمود موحد بشو، اگر حضرت نیومد گله کن، بر حضرت واجب نیست از فامیل مشرکش دیدن کنه. ریا شرک دیگر، ریا نمی کنی؟ من و شما خالصیم 100%. گفت بر حضرت واجب نیست که از فامیل مشرکش دیدن کنه، موحد بشو، اگه حضرت نیومد گله کن. خوب احمد ابن اسحاق فرمود که خب بیا بریم سامر را. انگلیسی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن که اگر میخوای به سرچشمه برسی باید در جهت خلاف حرکت آب شنا کنی. اگر آب اینجوری داره میره تا خود اینوری شنا کنه که از چشمه سرچشمه دور میشی. به سرچشمه اگر میخوای برسی آب اینوری میاد، تو باید اینوری شنا کنی. خیلی سخته شنا به عکس جریان آب، ولی خب به سرچشمه میرسی. خب رسیدم، نشستی. احمد ابن اسحاق به امام عسکری عرضه داشت: یا ابن رسول الله، دوستان شما از قم هدایایی فرستادند، وجوهاتی فرستادند، اول خدمت شما تحویل بگیرید. حضرت عسکری رو کرد به فرزند صاحب الزمان، فرمود: پسرم، دوستان شما از قم هدایایی فرستادند، تحویل بگیر. امام زمان رو کرد به پدر، گفت: پدر، سزاوار است که من دستهایم رو به این اموال آلوده بیالایم. اون وقت که اموال آلوده بوده، الان چی؟ الان قاطی پاتی قاراش میشده رفته دیگه. الان حلال و حرام مخلوط نیست، ممزوجه. مخلوط نخود رو بیاره که مخلوط کنی، خب میتونی بشین اینا رو جدا کن. اما یه لیوان آب بریز تو شیر، حالا باقی آب تو بس بگیری، دیگه ممزود شده. الان دنیا، البته میگیم حالا منظور کشور ما نیست، باز ایران از بعضی جهات از جاهای دیگر بهتره. حالا به هر حال گفت که حضرت صاحب فرمود که پدر، سزاوار است که من دستهایم رو به این اموال آلوده بیالایم. امام عسکری رو کرد به من، یعنی به احمد ابن اسحاق، فرمود: ای احمد، دونه دونه این کیسه ها رو بلند کن تا پسرم بگه این کیسه مال کیه، چقدرش حرامه و چه رو حرامه. یک کیسه رو بلند کردم، حضرت بفرماد این صاحبش در دروازه ری قم میشینه. دروازه ری علام هست، دروازه ری. و این مقدارش حرامه به جهت این که به این مضمون، ایشون کشاورزه، با شخصی در کشاورزی شریکه، سر خرمن موقع تقسیم، عرض کنم که وقتی برای خودش کل میکرد این دستش به خودش شل میگرفت، یکم بیشتر مثلا نوبت شریکش که میشود دست توم حرکت میداد و خالی میکرد. حالا این برای ما وجوهات فرستاد، میخوام چه کنیم، برش کرد. یکی دیگر میگه بلند کردم، حضرت بفرمان این تاوان گرفت در جایی که نباید تاوان میگرفت. بعضی جاها تاوان عیبی نداره، بعضی جاها اشکال داره. شما پارچه بردی به خیاطی برات بدوزه کت و شلوار، خیاط اگر بی احتیاطی کنه همجور کرکر کشید بایین، قفل نکرد در رو رفت خونه، و فردا اومدید که دزد اومده پارچه ها رو برده، دزد دید که این مغازه قفل نه، دنبال همینه دیگه. اینجا خیاط ضامنه، اینجا اگر شما غرامت بگیری اشکال نداره. اما اگر مغازه دار خیاط کرکره کشید پایین، قفل کرد و رفته خونهش، دزد تراری قفل رو اره کرده یا داروی ریخته، عرض کنم حالا ما دوزی یادتا ندیم که قفل باز شد و اینا و پارچه ها رو برده، و اینجا دیگر شما بخوای غرامت بگیری از خیاط حرامه، چون این کوتاهی نکرد، در مغازه رو بسته قفلم کرده، چیکار کنه تا صبح بخواب دمی در مغازه. حضرت فرمود این، عرض کنم که غرامت گرفت جایی که نباید میگرفت. هر یک رو حضرت یه جوری ایراد. امام عسکری فهم خواهی اینا جمع کن برگردون قوم به صاحبانشون بده. امام عسکری فهم اون یکی دو متر پارچه ای که اون یه مقدار پارچه ای که اون پیر زن یه زنی فرستاد دارم اون کو گشتم لابلای اینا نبود. حالا میخوان احمد ابن اسحاق دنبال نخود سیاه بفرستم. گفت: آقا اجازه میدیم من برگردم اون خونه ای که کرایه کردیم ببینم اونجا افتاده؟ گفت: خب برو. احمد ابن اسحاق رفت. امام عسکری رو کرد به سعد ابن عبدالله اشعری، فرمود: سعد، هر سوالی داری از فرزندم بپرس که دیگر او رو نخواهی دید. مؤدب نشستم کنار حضرت، گفتم که آقا یا سیدی، جدت امیرالمؤمنین در جنگ جمل پیغام داده به عایشه که برگرد، که برگرد و الا طلاقت میدم. زن شوهر مرده که طلاق نداره، این چه طلاقیه؟ جنگ جمل کی شده؟ بعد از وفات پیغمبر. و زنی که شوهرش فوت کرده چه طلاقیه؟ امام عصر فرمود معنی طلاق چیه؟ غیر از رهاییه، غیر از انفصاله. رسول خدا به علی مرتضی وصیت کرد زنان من ام المؤمنینن، مادامی که در خانه بشینن فتنه بپا نکنن، و اگر کسی از اونها فتنه بپا کرد خون مسلمان ها ریخته شد، تو از طرف من بعد او رو از مقام ام المؤمنینی طلاقش بدی. معنای طلاق این. گفتم سیدونا مسئلتون. فرمود بپرس. گفتم که اهل سنت در تفسیراشون می نویسن که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، به حضرت موسی خطاب رسید که کفشار در بیار، اینجا وادی مقدسه. اینا در تفسیراشون نوشتن چون کفش حضرت موسی از پوست میته بوده، خدا فرمان داده که این کفشو در بیاد. این درسته؟ حضرت فرمود نه، این افتراء هست که به پیغمبر خدا میزنن. کفش حضرت موسی از پوست میته نبود. معناش اینه فخلع نعلیک، کفشارو در بیار، چون حضرت ارزگاه موسی اومده که آتیش ببره زن و بچهش گرم شن. ارز کنم که بله، نزد شعیب برمیگشتن به سمت مصر با زن و بچه و تعداد گوسفند و اینا، تو راه اتراق کردن. شب بود، سرما بود، از دور شعله آتش مانند دیدید. به زن و بچهش گفت که صبر کنید من برم، آتیکم منها به قبسن، برم یه مقدار آتش بیارم گرم شی. وقتی اومد خطاب رسید که انی انا الله. خوب، الان اگر شما خواب ببینی که کفشات گم شد، آرواتت میمیره. آروات ببینی چی میمیره؟ زنت میمیره. تعبیرش اینه. اگر خواب ببینی کفش نو خریدی، عیال میگیری. کفش همسره. توجه میکنی؟ خوب، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. در شعر نوی میخوندم، شاعر راجب امام حسین میگه وقتی اومد خیمه ها دید زن و بچه گریه میکنن و التماس میکنن که نرو به میدان، حضرت بفرماد که شماها تشنه آبید، جهانی تشنه عدل است. حالا 560 زن و بچه تشنه باشن، یک دنیا بشر، کرور کرور بشر تشنه عدالته، تشنه بصیرت. من باید برم که اونها رو سیراب کنم از هدایت. خوب، گفتم سیدونا مسئلتون. احمد بن سعد کجا رفته؟ رفته دنبال اون پارچه دیگر. سیدونا مسئلتون. فرمود بپرس. گفتم که مردم میتونن امام انتخاب کنن؟ حضرت مهدی فرمود چه امامی؟ امام مصلح یا امام مفسد؟ گفتم آقا امام مصلح. حضرت فرمود مردم نمیتونن چون از درون اشخاص اطلاع ندارن. برات از قرآن دلیل میارم. واختار موسی قومه 70 رجلا. حضرت موسی 70 نفر رو از بنی اسرائیل خوباشون رو انتخاب کرده که ببره نزول الواح رو ببینن، چون به موسی گفتن تو میری پشت کوه و این نوشته هایی میاری، ما باید بیاریم ببینیم که چجوری بر تو نازل میشه. تو خب اومدن رو دیدن، بعد دبه در آوردن، یهود دبه دیگر، یه کاسبی یه سرمایه داد به پسرش، گفت پسر جان با این سرمایه کاسبی کن و از اصل مال نخور، از سودش بخور. گفت باشه پدر. یکی دو سال کار میکرد و از سودش میخورد. بعد پدر بهش گفت پسر از حالا به بعد نه از اصل سرمایه بخور نه از سودش. گفت از چی بخورم؟ گفت از دبه دوبه هاش بخور، دبه در بیار، معامله که میکنین دبه در بیار، بعد یه چیزی دوباره بکش بالا از اون بخور. خوب یهود دبه دیگر و بله دبه در آوردن، گفتن که ای موسی ارنا الله جهرتن، ما خدا رو به ما نشون بده، خدا رو ببینیم. هرچی حضرت موسی گفت خدا دیدنی نیست، همون حرف یوری گاگارین، سرهنگ مهندس یوری گاگارین، اولین فضانورد جهان، اولین فضانوردی که دنیا رو دور زده، اهل روسیه بود، شوروی سابق. خب وقتی برگشت رادیو مسکو اعلان کرد که ای موحدان عالم، ما دنیا رو دور زدیم، خداتون رو ندیدیم، خدای شما رو. این چی کجا رفتی تو حالا دنیا؟ اولا خدا دیدنی نیست، خداوند مثل بقیه نیست که، جسم نیست، عرض نیست، جوهر نیست. خوب گفتن با خدا رو ببین. هر چه حضرت موسی گفت خدا دید، گفتن همین. حضرت موسی گفت خدایا میبینی اینا چی میگن دیگر؟ خداوند فرمود لن ترانی یا موسی، من رو هرگز نخواهید دید، با این چشم سر جسم نیست که ببینی که. محبت دیده میشه، علم دیده میشه، درد در بدن سر درد میکنه دیده میشه، جاذبه زمین دیده میشه، و خیلی از چیزا هست و دیده نمیشه. خب حالا اینا اصرار میکنن نگاه به کوه کن. یک تجلی شد که اینها، این 70 نفر مردن. حضرت موسی هم غش کرد، فخر موسی سیغا. یه نفر قرآن میخوند، به اینجا که رسید فخر موسی، گفت موسا خر نداشت، عیسی خر داشت. بعد اینجا غلط نوشته قرآن، موسا رو قلم زد و جاش عیسی نوشت. فخر موسا یعنی افتاد، فخر موسا سیغا، افتاد و بیهوش شد. وقتی به هوش اومد اینا مردن. گفت خدایا خب من الان برم چی بگم به بنی اسرائیل؟ یعنی 70 نفر بردی خفه کردی برگشتی، چی بگم؟ خدا من اینا رو زنده کرد. بعد شاعر این راجب امام رضا دیدم یک شعری میگه که شنیدم که موسی به وادی ایمن هنی کرد، از درگاه حق تمنا، که یارب چه میشد که بر دیده من دهی طلعت خیشتن را تجلا. از اون رب ارنی او لنترانی جواب آمد از درگاه حق تعالی، ندانم که موسی با اون اشتیاقش به دیداره وجه خداوند یکتا کجا بود امروز، تا فاش بیند خدا را ز روی علی ابن موسی. صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
ندانم که موسی با اون اشتیاقش به دیدار وجه خداوند یکتا کجا بود امروز، تا فاش بیند خدا را ز روی علی ابن موسی. خوب گفت سیدونا مسئلتون و ببرد. گفت که کاف ها یا انصاد یعنی چی در قرآن؟ قرآن معانی زیادی 70 متن داره، به یکی از معانیش امام زمان اشاره کرد در محضر امام عسکری پدرش در سن 3 سالگی. گفت کاف اشاره به کربلای امام حسین، ها اشاره به شهادت لیهلک من هلک عن بینه، که شهادتی، یا اشاره به قاتل امام حسین یزید، عین اشاره به آتش اون جناب، و و صاد اشاره به صبر اون حضرت. خوب، امام عسکری بلند شد، آستین بالا زد که وضو بگیره برای نماز ظهر عصر آماده بشه. میگه من هم دیدم رفیقم نیومده، من هم گفتم که خب خداحافظی کردم، اومدم بیرون تو کوچه دیدم احمد ابن اسحاق داره میاد گریه میکنه. گفتم چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت همه جا رو گشتیم این پارچه رو پیدا نکردم، این همه اموال آوردیم چند بار اسب و قاطر، باید اینا برگردونیم، این پارچه‌ای که امام قبول کرد و خواسته گمش کردیم. گفتم خب گریه نداره، من اینجا میستم، تو برو به حضرت بگو که من پیدا نکردم و بیا که با هم بریم خونه. من تو کوچه ایستادم، سعد بن عبدالله میگه تو کوچه ایستادم و احمد بن اسحاق داخل شد، بعد از لحظاتی از خانه اومد بیرون خوشحال و بر لبانش ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. گفتم چی شده؟ گریان رفتی؟ خندان گفت رفتم دیدم امام عسکری وضو گرفته، همون پارچه رو پهن کرده میخواد روش نماز بخونه. حالا با کجا انداختی؟ کجا حضرت؟ همون پارچه رو پهن کرده میخواد روش نماز. ما 7-8-10 روز سامرا موندیم. سامرا 7-8-10 روزش خوبه دیگه، نه که 2 ساعت 1 ساعت زیاد نه، من روز نمیتونم تموم نشده، میگم یلا بریم. بله خوبه که آدم خودش یه جوری بره، ویزا بگیره خودش بره، یا چند نفر بشن برن و به دل بخواه بمانن، مخصوصا در سامرا. سامرا بله خوب 7-8 روز موندیم، روزا میرفتیم خونه امام عسکری، اما اون آقازاده رو دیگه ندیدیم. روز آخر رفتیم برای خداحافظی. جناب احمد ابن اسحاق به امام عسکری عرضه داشت ابن رسول الله، امیدوارم دیدار آخر ما نباشد، باز خداوند توفیق بده بیاییم سامرا محضر شما، از خرمن علوم شما بهرمند. حضرت عسکری فرمود ای احمد ابن اسحاق دیگر من رو نخواهی دید. احمد ابن اسحاق قش کرد، مثل من تو نبود که اون میدونه امام عسکری کیه، خیال کرد که امام عسکری از شهادت خودش داره خبر میده، و حالی که نه، منظور امام عسکری مرگ خود احمد ابن اسحاق بود. او چون اینجوری خیال کرده قش کرد، وقتی به هوش اومد دانست که نه، حضرت از مرگ احمد خبر میده. به امام عسکری گفت آقا یه مقدار پارچه به من بدید که من وصیت کنم در پارچه شما ما رو کفن کنم. حضرت عسکری فرمود به وقتش میفرستیم برات. خب خداحافظی کردیم و راه افتادیم به سمت ایران، به سمت قم. رسیدیم به حلوان. حلوان کجاست؟ سر پل ذهاب. اون وقتا میگفتن حلوان، الان میگن سر پل ذهاب. اونجا رو مقبرشه. حدود 40 سال پیش من رفتم، یه چارتاقی بود زیارت کردیم. الان تلویزیون نشون میداد که بقعه و بارگاه و از خون که زریح درست کردن و خیلی جالبه. بله احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری. احمد ابن اسحاق سر شب ما رو جمع کرد و گفت که اگر من مردم این اموال رو ببرید، اینم نوشته صاحباشون، به اینا برگردون. گفتیم خدا نکنه حالت که بد نیست. گفت همین که گفتم. خب خوابیدیم. آخر شب دیدم یه نفر من رو صدا میزنه، بیدارشون دیگه خادم امام حسن عسکریه. تعزیت گفت به من مرگ جناب، عرض کنم که احمد ابن اسحاق رو. فرمود پاشو کمک کن غسلش بدیم و دفنش کنیم. پایین رودخونه بود، الان آثارش هست رودخونه، منتها الان آب نداره. اونجا بردیم جسد جناب احمد ابن اسحاق غسل دادیم. امام عسکری هنوت فرستاد، صدر و کافور قنوت کردیم، پارچه فرستاد، کفن کردیم و اونجا دفن کردیم. بعد برگشتیم قوم و اموال اینها رو به صاحبانشون برگردوندیم. خوب، از کسانی که به محضر حضرت تشرف پیدا کرده احمد ابن اسحاق و سعد اشعری، سعد ابن عبدالله، هر دو اشعری بوده. این احمد ابن اسحاق دفعات دیگر هم باز رفته سامر را، داستانهایی داره با امام عسکری. در یک سفری به امام عسکری گفت یا ابن رسول الله، از آبای شما رسیده که خوابیدن به پشت خواب انبیاست، به پهلوی راست خواب اولیاست، به پهلوی چپ خواب حکماست، دمرو خوابیدن خواب شیاطین. گفت بله درست. گفت آقا من هر کاری میکنم خوابم نمیبره، به پشت خوابم نمیبره، به پهلوی راست خوابم نمیبره، به پهلوی چپ خوابم نمیبره، جز اینکه دمرو. این چیکار بود؟ حضرت هم بیه جلو، حضرت دستشو برده زیر پیرهن، چیزی از سینهشو خارج کرده و گفته که از اون وقت امام عسکری این کار رو کرده دیگر بله فقط به پشت میتونستم به خوابم و به طرف راست و به طرف چپ. یک داستان دیگر هم احمد ابن اسحاق داره با امام عسکری. چون نماینده ی حضرت عسکری بود، سادات فقرای شیعه احتیاج داشتن میمونن خونش میگرفتن، هم وجوهاتی که دستش بود اونو کمک میگرفتن. یک روز احمد ابن اسحاق در یکی از کوچه های قم رد میشد، رسید دید سیدی شراب خورده، مست کرده، استفراغ کرده، تو کوچه افتاده. خود نگاهش کرد، ما به کیا پول میدیم؟ این سید، از کنم که اسمش سید حسین موسوی بود، سید حسین موسوی، عرض کنم که از نسل موسی بن جعفر بود. و بعد از چند وقتی، چند روز بعد، دربان آمد به جناب احمد ابن اسحاق، گفت یه سیدی دمی داره، میگه که من اصلا که سید حسین موسوی هم میخواد بیاد. راهش نداد. کی راه نداد؟ همین وکیل امام حسن عسکری احمد ابن اسحاق اشعری راهش نداد، چون دیده بود. بعد ایشون رفت سامرا، خانه حضرت عسکری، در گلباب کرد. کیه؟ احمد ابن اسحاقم، وکیل حضرت، از قم اومدم. غلام رفته به حضرت عسکری گفت دیگه نمیدن در رو باز کنم. عجب، امام عسکری در خونه به روی من باز نمی کنه. نشست ساعتی گریه کرد تا امام عسکری دستور داد در خونه رو باز کردن و وارد شده. به امام عسکری گفت یا ابن رسول الله، من وکیل شما هم، نماینده شما هم، در خونه رو برون باز نمی کنیم. حضرت فرمود اون روز در قم سید حسین موسوی اومد در خونه، چرا راهش ندادی؟ گفت آقا من دیدم با چشمم که شراب، آثار شراب خوردگی درش بود و از اون تو کوچه افتاده بود و برای این من راهش ندادم. حضرت فرمود در امر سادات شما دخالت نکنید، به ما برگردانید کارشون رو، و اگر غیر از این بود که من اصلا راه نمی دادم. اما چون حضرت حسابه، یعنی چون این دیده بود که این شراب خور این کارش رو راه ندادی، ولی در کار سادات دخالت نکنید، به ما واگذار کنید. خب سادات باید خیلی مواظب باشن. حتی گناهکاراشون رو اینجور هواشون رو دارن، خودشون باید دیگر مواظب باشن، مراقب باشن، ائمه رو به درد سر نندازن، ائمه رو شرمنده نکنن، خجالت زده نکنن. روزی آقا امیرالمؤمنین به برادرش عقیل، چهار تا برادر بودن دیگر، هر کدوم 10 سال بزرگتر از دیگری، 10 سال 10 سال فاصلشون 10 ساله بود، بله کوچکتر از همون علی بن ابی طالب بود. و عقیل 10 سال از امیرالمومنین بزرگتر بود، که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه که من همیشه مظلوم بودم، در دوران کودکی چشم عقیل درد میکرد، میخواستم دوا بریزن، میگفت که چشم عقیل بریزید، دوا بریزید، بعد چشمان سالم، چشمان دوا میریختن که جناب عقیل بذاره چشمش دوا بریزن. اینجور حالا خوب، به عقیل فرمود در علم انصاب وارد بود، انصاب نسب عرب ها رو بلد بود، کدوم قبیله شجاعن، کدوم قبیله ترسویان، کدوم قبیله بخیله، کدوم قبیله سخیه. آقا امیرالمومنین، آقا خودش که بهتر میدونه، میخواد به منطقه داره یاد میده که با خبره در ازدواج با خبره مشورت کنی، با خبره. متاسفانه الان که کارا برعکسه، زن گرفته، دو تا بچه داره، حالا کتاب کتاب دست ازدواج در اسلام حالا داره مطالعه میکنه، بگیم بگیم حالا برای کی میکنی؟ آرواد گرفتی، دو تا بچه داری، حالا کتاب ازدواج در اسلام که زن باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، خانوادش اینطوری باشه. کارای ما اینجوری. خوب، جناب عقیل، آقا امیرالمومنین بهش گفت که یک زنی میخوام از یک طایفه شجاعی. گفت آقا میخوای چیکار کنی این زن رو؟ فرمود میخوام برام فرزندانی شجاع بیاره که روزی به کار میام. گفت آقا چنین زنی فاطمه کلابیه، بنی کلاب، که شمرم از همون بنی کلاب بود. زار روز عاشورا اومد پشت خیمه ها صدا زد، یا ابنا اختی، بچه های خوهرم، امور بنین خوهر شمرم از یه قبیله بود. عبدالفضل شیرین اعتنا نکرد، امام حسین فرمود جوابش بده یادم هرچند که عبدالفضل رفت جلو، گفت چیه؟ گفت که برای شما امان نامه گرفتم از عبیدالله. آقا عبدالفضل بفرماد که نفرین بر تو و امان نامت، برای من امان نامه هست، برای حسین فرزند فاطمه امانی نیست. به برگشت. خوب، جناب ام البنین رو پیشنهاد کرد و با ام البنین ازدواج کردم. 4 تا پسر خدا بهش رحمت کرده، هر 4 پسر آخه اینایی که مادراشون فرق میکنن زیاد با هم میونه ای ندارن، برادرای پدری که مادراشون جدای از همن، اینا با هم میونه ندارن. مادرها معمولا اینقدر بدگویی میکنن که، اما این مادر چقدر صالحه هست، چقدر خوبه، چقدر احترام به حسنه، اینکه این بچه ها یاد گرفتن از مادر، از مادر یاد گرفتن. خوب، روز عاشورا من وقتم تمامه، عرض کنم که دیگه اشاره ای بعد برادرهای مدده انشاءالله همه من رو به فیض میرسون. روز عاشورا عمر سعد لشکر رو 3 قسمت کرد، 3 قسمت کرد، 1 قسمت یمین لشکر، 1 قسمت یسار لشکر، 1 قسمت ستاد لشکر، قلب لشکر که الان میگن ستاد، ستاد لشکر. عمر سعد در ستاد بود، یمین لشکر رو داد به خولی ابن یزید اسبهی، لذا وقتی سرها رو تقسیم میکرد بهترین سر رو داده به علمدارش، دیگر داده به خولی که علمدار یمینش بود. و یسار لشکر رو داد به سنان ابن انس، لذا سر ابوالفضل رو داده به سنان. امام حسین با اینکه یارانش کم بودن، اصحاب کمن، ولی چون دشمن تجزیه شد، دشمن به 3 قسمت تقسیم شد، لاجرم باید در 3 جبهه دفاع کنن، یارانش رو 3 قسمت کنه امام حسین. یمین لشکر یمین لشکر رو داد به برادرش ابوالفضل عباس، یسار لشکر رو بده به حبیب ابن مظاهر، به خود امام حسین در میان لشکر بود و بر یمین و یسار نظارت داشت و فرمان میداد. این دوتا علمدار دو دست امام حسین، اگر عباس شهید بشه دست راست امام قطع کردن انگار، اگر حبیب رو بکشن انگار دست چپ امام قطع شده. این دو علمدار از صبح عاشورا تا ظهر در یمین و یسار جنگیدن و امام رو یاری کردن. اول ظهر جناب حبیب آمد به میدان، به شهادت رسید. وقتی امام حسین رو صدا زد، امام حسین خواست بیاد بالین حبیب، رفیق حبیب مسلم ابن اوسجه که با هم دیگه از کوفه اومدن بیاری امام حسین، اونم اومد با امام حسین. امام حسین سر حبیب رو به دامن گرفت. مسلم ابن اوسجه رو کرد به حبیب، گفت رفیق عزیزم حبیب ابن مظاهر، اگر من میدانستم که بعد تو زنده میمانم، هر آینه به تو میگفتم وصیت اگر داری به من وصیت کن، اما وصیت کردن تو مرمرا چه سودی داره؟ من که نیستم به وصیت ها عمل کنم. این حرف رو که شنید حبیب دستش رو به سختی آورد بالا، اشاره کرد به امام حسین، گو اوصی کن به حاضر رجل. وصیت هم این است که این آقا رو تنها نذارید. وقتی اومد بالین برادرش ابوالفضل، ببیند برادر شجاع دست در بدن ندارد، علمدار علم به کف ندارد، سقای حرم مشک به دوش ندارد. حسین دستشو به کمر گرفت، الان انکسر وهری و انقطع رجایی و قلت حیلتی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.